ثانیه ها سرعت عبور غیر قابل باور دارند. اگر این ثانیه ها قرار باشد لذت از جنس هنر موسیقی را بر دوش حمل کنند، سریع تر از آنچه که هست به نظر می آیند. با این همه شاکریم که همراهیتان را داشتیم و شاکریم که فرصت هایی در پیش داریم که بعد از خداحافظی فرا می رسد. به شوق آمدن این فرصت ها خدا یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. بیانات مهم مقام معظم رهبری درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران و سفر وزیر خارجه ایران به باکو و ارمنستان. رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران از هفته گذشته با اعلام رسمی اسامی داوطلبان احراز صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی ایران آغاز شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز پنجشنبه در دیدار تصویری با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در سخنان مهمی درباره انتخابات با تبیین بایدها و نبایدهای رقابتهای انتخاباتی تاکید کردند اثر نتیجه انتخابات سالها بر زندگی مردم و کشور سایه افکن خواهد بود و امیدواریم انتخابات 28 خرداد برخلاف خواسته دشمنان مایه آبرو، عزت و سربلندی ایران بشود. رهبر معظم انقلاب همچنین با اشاره به برخی اعتراض‌ها با شورای نگهبان افزودند، البته انگیزه این اعتراض‌ها متفاوت است. برخی اعتراض‌ها از سر دلسوزی و به دلیل نگرانی از مشارکت پایین مطرح می‌شوند و برخی هم به دلیل آنکه نامزد مورد نظرشان احراز صلاحیت نشده گلمند و ناراحت هستند، اما برخی با اصل شورای نگهبان مخالفند و با مطالب خود در فضای مجازی و مطبوعات می‌خواهند از این فرصت برای انتقام از شورای نگهبان استفاده کنند. حضور در انتخابات بی تردید دارای آثار بزرگی است که انتخاب مسئولان نظام یکی از اهداف ذاتی انتخابات است، اما مهمتر از آن تأثیرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن در بلند مدت است. رهبر معظم انقلاب این حضور را همواره و در هر انتخاباتی و معنای حفظ اقتدار و ابهت و مسئولیت ایران دانستند. ایشان در این مقطع حساس نیز با اشاره به برخی نگرانی ها از احتمال مشارکت پایین مردم در انتخابات 28 جوزا گفتند: من معتقدم میزان مشارکت مردم ارتباطی با این اسم یا آن اسم ندارد، بلکه مردم و دنبال فردی هستند که دارای مدیریت و اراده قوی و کارآمدی بالا برای حل مشکلات کشور باشد.
مشارکت مردم، حالا گروه های خاص کار نداریم، یه گروه ممکنه دنبال فلان اسم یا فلان جناح یا فلان عنوان باشن، اینا رو کار نداریم. عامه مردم، عموم مردم دنبال اسم این و اون نیستن. عامه مردم دنبال اینن که ببینن چه کسی دارای یک مدیریتی است، یک قوت عملی است، یا قوت اراده است، یک کارآمدی است که میتونه مشکلات کشور رو از میان برداره. دنبال اینه. اینکه حالا کی با چه نامی، با چه عنوانی، از چه جناحی وارد میدان بشه، برای عموم مردم این چیزا مطرح نیست. برای گروه های خاص چرا، اما برای عموم مردم نه. اگر نامزدهایی که امروز در صحنه بتوانند به مردم نشان بدن و بیان کنند و نشان بدن که دارای این کارآمدی هستن، مردم میان پای صندوق هم میرن، در مشارکت بالایی هم خواهد بود انشاءالله به توفیق الهی.
حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند مهم این است که نامزدها مردم را اقناع کنند که مشکلات جامعه را میشناسند، مدیر و مدبر و با صداقت هستند و توانایی اداری کشور را دارند. ایشان با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه نامزدها باید در مناظرات دیدگاه‌های خود را درباره فضای مجازی و سیاست خارجی اعلام کنند تاکید کردند:
گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشون رو در باب فضای مجازی بگن یا در باب سیاست خارجی بگن. نه آقا، مسئله مردم، اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و اون دولت نیست. مسئله اصلی مردم چیزهای دیگه است. مسئله اصلی مردم بیکاری جوان هاست. مسئله اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه است. مسئله اصلی مردم مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی رو میشکنه. مسئله اصلی مردم سیاست‌های غلطی است که فلان جوان مبتکر را که می‌توانه کار انجام بده مأیوس می‌کنه. می‌شنویم، بنده گزارش‌های متعددی دارم، یک شخصی یا یک جمعی با انگیزه وارد میشن، یک کار مهمی رو شروع می‌کنن، یک تولیدی رو انجام میدن و بعد به جای اینکه این تولید تشویق بشه، خریداری بشه محصول، یهو میبینیم که در واردات باز شد، مشابه این تولید وارد شد. بیچاره میکنن اینا کشاورز رو، بیچاره میکنن. من به مسئولین محترم همین روزها تذکر دادم، کشاورزی که کشاورز تولید کننده پیاز، تولید کننده سیب زمینی، زحمت میکشه به خاک سیاه میشونن بعضی از اشخاص و سیاست ها او رو، سود زحمت او رو دلال میبره، به او چیزی نمیرسه. اینا مسائل اصلی مردم این هاست، کسانی باید بیان با اینا مقابله کنن. انتخابات رو صحنه جنگ قدرت قرار ندید، نگاه نکنید به اون چیزی که در آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی معموله که آبروشون رو برد، برخوردهای اهانت آمیز. ما در گذشته هم هر وقتی که نامزدها در مناظرات تلویزیونی و غیره روش اهانت و توهین و تهمت و تخریب طرف مقابل و ترسوندن مردم از رقیب رو دنبال کردن، کشور ضرر کرد، به نحوی از آنها کشور ضرر کرد. در گذشته هم اینجور بوده، اینجوری نباشه که حالا از رقیب، مردم رو از رقیب بترسونیم که اگه این بیاد چنین خواهد شد، چنین خواهد شد. میدان انتخابات میدان مسابقه خدمت است. فاستبق الخیرات، دنباله کار نیک مسابقه بدید با هم و پیش برید.
رهبر معظم انقلاب با اشاره به مخالفت دشمنان با انتخابات از ابتدای پیروزی انقلاب و خصوص بعد از تغییر قانون اساسی و سپرده شدن وظایف اجرایی اداره دولت به رئیس جمهور گفتند در این 42 سال دستور کار تبلیغاتی دشمنان این گونه بوده که قبل از انتخابات میگویند مردم شرکت نخواهند کرد، بعد از شرکت مردم در انتخابات میگویند انتخابات مهندسی شده بوده، و در مورد فرد انتخاب شده به عنوان رئیس جمهور هم میگویند او اختیاری ندارد. اکنون هم دستور کار تبلیغاتی دشمن همین گونه است. آنها تلاش دارند به مردم القا کنند انتخابات و انتخاب رئیس جمهور هیچ فایده ای ندارد. شورای نگهبان قانون اساسی سه‌شنبه هفته گذشته پس از 10 روز بررسی‌های قانونی در موعد مقرر اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران را به ستاد انتخابات کشور اعلام کرد. سعید جلیلی، محسن رضایی میرقائد، سید ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، سید امیر حسین، قاضی زاده هاشمی، محسن مهرعلی زاده و عبدالناصر همتی به عنوان نامزدهای انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری ایران معرفی شدند. 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6مین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه 28 جوزای سال 1400 در سراسر ایران برگزار خواهد شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در سفری به منطقه قفقاز پس از حضور در باکو و دیدار با مقام‌های این کشور وارد ایروان شد. این سفر در حالی انجام شد که چند ماه از جنگ ارمنستان و جمهوری آذربایجان که نهایتاً به موافقتنامه آتش بس در مسکو منتهی شد سپری شده، اما کماکان اختلافاتی بین دو کشور وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران با حساسیت و دقت تحولات هفته‌های اخیر در مرزهای دو کشور همسایه را دنبال می‌کند و برای کمک به حل و فصل مسالمت‌آمیز این اختلافات ابراز آمادگی کرده است. در ماه‌های اخیر و خصوص پس از مواضع قاطعانه و عادلانه ایران در جنگ قره‌باغ، تهران و باکو در مسیر پیشرفت فزاینده روابط قرار گرفته و تبادل هیئت‌های متقابل و برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دلیل این پیشرفت است. ولی کالجی، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید از ابتدای دهه 90 الگوی سیاست خارجی ایران نسبت به منطقه قفقاز این بود که بدون حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای مسائل منطقه از سوی کشورهای همسایه حل و فصل شود، و امروز این الگوی مهم در سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز پیگیری می‌شود. موضع اصولی ایران حمایت از تمامیت ارضی کشورهای همسایه و مخالفت با تغییر مرزهای رسمی جغرافیایی است. بر اساس این موضع اصولی، ایران قاطعانه از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان دفاع و با تجزیه این کشور مخالفت کرده است. جمهوری اسلامی ایران می تواند در بازسازی مناطق آزاد شده آذربایجان نقش مؤثری داشته باشد و در کنار توسعه همکاری های اقتصادی در تثبیت صلح و ثبات در قفقاز جنوبی نیز نقش ایفا کند. قطعا تثبیت صلح و امنیت در قفقاز به نفع جمهوری ارمنستان هم خواهد بود و این کشور که سالها و دلیل مناقشه قره‌باغ با مشکلات اقتصادی مواجه بوده را در مسیر پیشرفت اقتصادی و همکاری بیشتر با کشورهای منطقه حتی جمهوری آذربایجان قرار خواهد داد. در همین چارچوب محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه در خصوص آخرین تحولات روابط دو جانبه و مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه ایران در ارمنستان نیز درباره روابط دو جانبه، همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با نیکول پاشینیان سرپرست نخست وزیری ارمنستان با تاکید بر علاقه ایران به حفظ ثبات در منطقه و تضمین تمامیت ارضی ارمنستان از پاره‌ای تنش‌های به وجود آمده در مرز با جمهوری آذربایجان ابراز تأسف کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین در دیدار با آرا آیووازیان سرپرست وزارت امور خارجه ارمنستان قفقاز را منطقه حیاتی و حفظ امنیت و آرامش آن را مسئله امنیت ملی ایران دانست و با اشاره به سیاست اصولی ایران در قبال بحران قره‌باغ بر احترام به تمامیت ارضی، رعایت حقوق همه مردم منطقه و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات تأکید کرد. ظریف در دیدار با آرمن سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان نیز بر آمادگی ایران برای کمک به تلاش‌ها در راستای حل اختلافات کشورهای همسایه تأکید کرد. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی. رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بزرگ. سلام دوستان، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. زندگی انسان در گرو سعی و تلاش و فعالیت خود اوست. قرآن کریم نیز بهره آدمی از زندگی را به میزان سعی و تلاش او مرتبط می داند. در بسیاری از روایات اسلامی از کار و تلاش برای کسب روزی حلال و عبادت برتر تعبیر شده است. چرا که نتیجه کار تنها خلاصی از فقر و گرسنگی نیست. کار بر عزت و شخصیت انسان می افزاید و حس احترام به ذات و اعتماد به شخصیت در او ایجاد می کند. بدیهی است هر چیزی که باعث و سبب محترم شدن شخصیت انسان در نظر خود و دیگران باشد، ذاتاً محترم و شایسته تکریم و تعظیم است. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای.
تمدن‌های بشری و پیشرفت‌های مادی عالم در همه دوره‌ها جز با کار فراهم شدنی نیست. کار لازمه، تلاش لازمه. و لیس للانسان الا ما سعى. دستاورد شما تنها در سایه سعی شماست، تلاش شماست، یعنی کار شما. در هر سطحی باید این رو فکر کنیم، باید کار کنیم. در اسلام دعوت به ائتلاف است، دعوت به وحدت است، دعوت به همکاری است، دعوت به تعاون است. این مبنای تفکر اسلامی در همه فعالیت هاست. معتقدیم هر کسی که مشغول کار است و کار خود را انجام می‌دهد و این کار را خوب انجام می‌دهد، این مورد رحمت الهی است. فرمود اون کسی کار را درست انجام می‌دهد مورد رحمت پروردگار است. اگر عزم ملی بود، اگر مدیریت جهادی بود، اقتصاد هم پیشرفت میکند و ملتی که اقتصاد پیشرفته داشته باشد و فرهنگ پیشرفته داشته باشد، این ملت در اوج قرار میگیره. تحقیر نمیشه این ملت.
و گفته امام علی علیه السلام، اگر جویای رستگاری هستید، جدیت و تلاش را پیشه خود سازید. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند هر نمازی دو وقت دارد، اول و آخر. اول وقت بهترین آن است که هیچ کس نباید نماز را بدون علت و آخر وقت بیندازد. آخر وقت فقط برای بیمار و علیل و کسی که عذری دارد قرار داده شده است. اول وقت مایه خوشنودی خداست و آخر وقت باعث آمرزش. همان ارجمند به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل رسیدیم. از همه شما مؤمنان خداجو التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي اشهد ان علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
ابن الحسن صلواتك عليك وعلى بويه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه اطاعت و عبادت شما همراهان ارجمند. دعوت میکنم در ادامه با برنامه همگام با ولایت همراه شوید.
همگام با ولایت.
انتخابات رو یک حادثه کوچکی نگیرید. همه انتخابات های کشور همین جور است، اما انتخاب ریاست جمهوری البته مهمتر است. حادثه مهم نیست. اولا مظهر آزادی و قدرت انتخاب و رشد ملت ایرانه. حضور مردم در انتخابات یکی از مهمترین مظاهر اقتدار ملی است. یکی از پایه‌های اقتدار ملی همین است که برن پای صندوق‌های رأی بدن، انتخاب بکنن. البته صلاحیت مردم مختلفه، نامزدها هم متعددن، اونا هم هر کدوم یک سلیقه یک نظری دارن، مردم هم به هر کدامی رأی میدن. اون مسئله بعدی است. مسئله اول این است که همه در این آزمون عمومی ملت ایران شرکت کنن، نشون بدن که ملت ایران زنده است، نشون بدن که به کشور خود علاقمنده، به سرنوشت کشور علاقمنده. تحلیلگران گوناگون در اطراف دنیا رو این حساب میکنن. اونا خیلی هاشون میدونن، بعضی دیدن، بعضی تو پرونده ها خوندن، که در این مملکت از اول مشروطیت تا قبل از انقلاب در حدود 50 و چند سال 60 سال فاصله بود و در این 60 سال جز یک موارد بسیار معدود مردم به صندوق‌های رأی اعتنا نکردن، صندوق‌های رأی مجلس. زمامداری کشور هم که دست خانواده دست نشانده بود. اونا می‌بینن که مردم حالا وارد میدان میشن، خودشون مسئولان کشورشون را انتخاب میکنن. این خیلی شرف و عزت برای ملت ایران است. این یک نکته. نکته بعدی این است که آهاد ملت ما باید بدانن اون چه بکارن میدرمن. بعضی ممکنه در رأی‌گیری شرکت نکنن، بعد بگن آقا چرا فلان کار نشد. خب شرکت میگردید، اون کسی که فکر میکنید میتوانه این کار را انجام بده، میپسندید، او را انتخاب میکردید تا اونجور که میخواید بشه. نمیشود که ما در رأی‌گیری شرکت نکنیم، در انتخابات شرکت نکنیم، بعد نتیجه انتخابات احیانا اونجور که ما میپسندیم نشه، بعد بگیم آقا چرا نشد. بله، وقتی انسان شرکت نکنه همینه. باید شرکت کنن همه. یک وظیفه است، هم وظیفه دینی است، وظیفه اسلامی است، هم وظیفه میهنی است، وظیفه ملی است. حفظ عزت و شوکت کشور به این وابسته است، هم وظیفه سیاسی است. اون کسانی که یک فهم سیاسی، یک تشخیص سیاسی دارن، وظیفه دارن وارد بشن. هم وظیفه اخلاقی است. حقوق مردم اقتضا می کند که انسان وارد این میدان بشود. کارهایی که باید در این کشور انجام بگیرد اقتضا می کند که انسان وارد این میدان بشود. انتخابات رو محترم بشمرید، قدر بدانید، بسیار حادثه مهمی است و شرکت کنند.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی در استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. طالبان مدعی شد باقی ماندن دولت بر مسند قدرت افغانستان را به سوی فاجعه میبرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، طالبان با انتشار مطلبی در وبسایت رسمی این گروه نوشت که همزمان با خروج عساکر آمریکایی از افغانستان، تلاش‌های دولت این کشور برای باقی ماندن در قدرت افزایش یافته است. این در حالی است که دولت افغانستان بارها آمادگی خود را برای برگزاری مذاکرات صلح بین الافغانی اعلام کرده، اما طالبان با بهانه‌های مختلف در این زمینه مانع تراشی می‌کند و قصد دارد از راه جنگ و کشتار مردم در دولت سهیم شود و قدرت را با زور به دست آورد. شمار قربانیان حمله هاونی به مراسم عروسی در ولایت کاپیسای افغانستان به 10 نفر افزایش یافت. در حمله هاونی شب گذشته طالبان به مراسم عروسی در ورسوالی تگاب ولایت کاپیسا 8 نفر هم زخم برداشتند. قبل از این سخنگوی پلیس کاپیسا تعداد قربانیان این حمله را 6 نفر اعلام کرده بود. خبر دیگر این که افراد مسلح ناشناس امروز رئیس برنامه و سیاستگزاری وزارت شهرسازی افغانستان را در شهر کابل به ضرب مرمی کشتند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل اعلام کرد که عارف الله عارف رئیس برنامه و سیاستگزاری وزارت شهرسازی افغانستان در منطقه نیازبیگ از توابع حوزه 5 امنیتی کابل به ضرب مرمی افراد مسلح ناشناس کشته و یک همراه وی هم زخم برداشت. اردوی افغانستان از انجام چند عملیات نظامی علیه موازی گروه طالبان در شمال این کشور خبر داد. همکارم حیدری این گزارش را تکمیل می کند.
نیروهای ارتش ملی افغانستان در شمال این کشور از راه اندازی چندین عملیات نظامی علیه موازی گروه طالبان و کشته و زخمی شدن تعداد 62 تن و اسیر شدن 3 تن دیگر از حراس افغانان این گروه در ولایات شمالی کشورشان خبر داده اند. در خبرنامه ای که از سوی بخش مطبوعاتی قلی اردوی 209 شاهین، بزرگترین مرکز ارتشیان افغانستان در شمال این کشور، منتشر گردیده و در اختیار رسانه ها قرار داده شده است، آمده که طی 24 ساعت گذشته در اثر عملیات های نظامی که علیه موازی گروه طالبان در ولایات جوزجان، بلخ، فاریاب، سمنگان و سرپل صورت گرفته، به شمول چندین فرد کلیدی مخالفان مصالح دولت، تعداد قابل توجه شبه نظامیان این گروه به هلاکت رسیده و یا زخمی شده اند. خبرنامه گفته است در عملیات نظامی که در مربوطات ولایت جوزجان راه اندازی گردیده، تا کنون 21 تن از حراس افغانان گروه طالبان کشته شده و 4 تن دیگرشان زخمی شده اند. این عملیات نظامی تحت نام شاهین 241 و در روستاهای کلاهباف، زرگرکوچه، قربوین و طبی از توابع ولسوالی آقچه این ولایت راه اندازی گردیده است. نظامیان افغانستان شامل در این عملیات نظامی تأکید کردند که پیشروی نیروها به سمت مناطق تحت کنترل طالبان و نابودی سنگرهای دشمن همچنان ادامه دارد. خبرنامه همچنان یادآور گردیده که در دو رشته عملیات نظامی دیگر که در مربوطات ولایت بلخ صورت گرفته نیست، 20 تن از افراد گروه طالبان کشته و زخمی شده اند. خبرنامه خاطر نشان کرده تا یک رشته حملات هوایی که روز گذشته بالای یک قرارگاه نظامی گروه طالبان در مربوطات ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ انجام یافته است، باعث به هلاکت رسیدن 12 تن و زخمی شدن 3 تن دیگر از افراد این گروه شده است. نظامیان افغان مدعی اند که در میان کشته شدگان گروه طالبان جسد قاری قدرت، مسئول کمیسیون نظامی این گروه برای ولایت بلخ نیز دیده شده است. خبرنامه افزوده در این حمله هوایی به علاوه وارد شدن تلفات جانی به گروه طالبان، یک قرارگاه نظامی این گروه نیز منهدم گردیده و مقادیر سلاح و مهمات و چند دستگاه واسطه موتوری گروه طالبان هم از بین رفته است. همچنان گفته شده که مسئول کمیسیون نظامی گروه طالبان برای ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ نیز با 4 تن از افرادش در یک حمله هوایی جداگانه به هلاکت رسیده است. نظامیان افغانستان در شمال این کشور می گویند که این حملات هوایی بعد از ظهر روز گذشته و در قریه آقتپه ولسوالی چهاربولک علیه مخالفان مصالح دولت انجام یافته بود. در نتیجه این ضربات هوایی مولوی روحانی، یک تن از افراد مطرح طالبان در این ولسوالی با 3 تن از محافظانش نیز شدیداً زخمی شده اند. در این رویداد نظامی نیز مقادیر سلاح سبک و سنگین و مهمات جنگی و 2 دستگاه موتر از نوع کرولای متعلق به گروه طالبان منهدم شده اند. خبرنامه قولی وردی 209 شاهین از کشته و زخمی شدن 5 تن دیگر از شبه نظامیان گروه طالبان در ولایت فاریاب خبر داده است. خبرنامه تصریح نموده در یک رشته حملات هوایی که از سوی نظامیان افغانستان در روستای بادغیسی های ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب راه اندازی گردیده بود، یک فرد کلیدی طالبان به نام احسان الله مشهور به طوفان با 2 تن از همراهانش به هلاکت رسیدند. گفته شده که طوفان از جمله افراد و فرماندهان مهم گروه طالبان در ولایت فاریاب بوده که بسیار از تحرکات نظامی و اقدامات تروریستی این گروه در ولسوالی خواجه سبزپوش را او رهبری میکرده است. همچنان گفته شده که در این حملات هوایی 2 تن دیگر از افراد وابسته به گروه طالبان هم به شدت زخمی شده اند. نظامیان افغان از هدف قرار گرفتن یک قرارگاه نظامی گروه طالبان در ولایت سرپل نیز خبر داده گفته اند که این قرارگاه طالبان از سوی هواپیماهای جنگی ارتشیان این کشور با شلیک چند راکت منهدم شده است که این قرارگاه نظامی متعلق به یک تن از فرماندهان گروه طالبان به نام ملا نادر، فرماندار خودخوانده این گروه برای شهرستان صیاد ولایت سرپل بوده است. در نتیجه این حملات هوایی که در روستای 18 بالای ولسوالی صیاد صورت گرفته، 7 تن از سرافکنان گروه طالبان به هلاکت رسیده و 4 تن دیگرشان زخمی شده اند. خبرنامه از هدف قرار گرفتن یک قرارگاه نظامی دیگر گروه طالبان در ولسوالی سوزمقلعه ولایت سرپل نیز خبر داد و مدعی است که خسارات به گروه طالبان وارد شده است. نظامیان افغان در شمال این کشور ادعای گروه طالبان مبنی بر هدف قرار گرفتن خانه‌های مسکونی از سوی نیروهای هوایی و زمینی ارتشان را رد نموده، آن را کذب محض خوانده اند. و اما گفته شده است که در ولایت سمنگان، یکی دیگر از ولایت شمالی افغانستان نیز، 2 تن از تروریستان متعلق به گروه طالبان کشته و 3 تن دیگرشان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. قلی وردی 209 شاهین در خبرنامه گفته است تا یک رشته عملیات نظامی که روز گذشته در منطقه چهارچشمه از توابع ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان صورت گرفته، 2 تن از افراد گروه طالبان کشته شدند.
تشکر از همکارم کاظم حیدری در ولایت بلخ افغانستان. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در بیانیه‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیر کردند. در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ایران، بیانیه نمایندگان در تقدیر از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تصویری با نمایندگان قرائت شد. در بخشی از این بیانیه آمده است که با معظم الله و ملت شریف ایران عهد می‌بندیم، هم در زمینه رفتاری و هم آسیب شناسی هایی که فرمودید تمام تلاش و توان خود را به کار گیریم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پنجشنبه گذشته در آغاز دومین سال فعالیت مجلس 11 هم در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، عملکرد مجلس در یک سال اخیر را نشان دهنده تلاش، همت بلند و کارآمدی خواندند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتشان حضور نیروهای جوان و پرتوان در کنار نیروهای دارای سابق تقنینی و اجرایی را موجب توفیق مجلس در تصویب لوایح و طرح‌های مهم و متعدد دانستند و با تشکر از حضور رئیس و نمایندگان مجلس در میان مردم و سفرهای ولایتی تاکید کردند که این حرکت بسیار خوب را ادامه دهید و همیشه در کنار مردم بمانید. قابل ذکر است که وزارت بهداشت افغانستان امروز اعلام کرد 929 بیمار کرونایی در این کشور شناسایی شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، طبق گزارش این وزارتخانه در شبان روز گذشته همچنین 25 بیمار کووید 19 در افغانستان جان باختند. با این آمارها شمار کل بیماران کووید 19 در افغانستان به 71690 تن و جان باختگان به 2944 تن افزایش یافته است و 57450 بیمار هم بهبود یافتند. مدیر ارزیابی کارآزمایی بالانی واکسن کو ایران برکت اعلام کرد که در حال حاضر 1 میلیون دوز واکسن تولید شده است. با گزارش خبرگزاری فارس، مینو مهرز مدیر ارزیابی کارآزمایی بالینی واکسن کو ایران برکت گفت که 1 میلیون دوز واکسن کرونا کو ایران تولید شده است و افزایش ظرفیت به بیش از 18 میلیون دوز تا شهریور ماه 1400 وجود دارد. مینو مهرز افزود با وجود تحریم‌ها این کار را متخصصان ایرانی انجام دادند و این واکسن مسون و مؤثر است و امیدواریم هر چه زودتر در اختیار مردم قرار گیرد تا به فیصد بالایی از واکسیناسیون برسیم. حسن جلیلی مدیر گروه تحقیقات واکسن برکت نیز گفت که چند هفته قبل بهره‌برداری فاز صنعتی واکسن آغاز شد و در حال حاضر 1 میلیون دوز واکسن تولید کرده ایم و آمادگی داریم بعد از طی مراحل قانونی آنها را در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران قرار دهیم. رئیس جمهوری قزاقستان در دیدار مجازی با مدیر کل سازمان جهانی بهداشت اثر بخشی واکسن کرونا ساخت این کشور را 96% اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری فارس در دوشنبه قاسم ژامر تاکایوف رئیس جمهور قزاقستان در گفتگوی مجازی با تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت اقدامات نور سلطان برای مبارزه با ویروس همگیر کرونا و روند واکسیناسیون این کشور علیه این بیماری را مثبت ارزیابی کرد. با گفته تاکایوف واکسن بومی این کشور به نام قزواک با اثر بخشی 96% در حال گذراندن مراحل نهایی تاییدیه از سوی وزارت بهداشت جهانی است. و همچنین به مدیر کل سازمان جهانی بهداشت پیشنهاد کرد تا در قزاقستان پروژه آزمایشی برای افزایش ظرفیت کشورهای آسیای مرکزی در چارچوب برنامه متمرکز به ایجاد مرکز منطقوی برای کنترل بیماری و ایمنی زیستی عملی سازند. آدهانوم نیز خطاب به رئیس جمهور قزاقستان گفت که واکسیناسیون 55% جمعیت قزاقستان نشان از عزمی راسخ و قابل احترام در این زمینه است. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت بلخ برای انتقال درخواست‌های تاجران و بازرگانان افغانستان به تهران جهت ایجاد تسهیلات بازرگانی میان بازرگانان دو کشور اعلام آمادگی کرد. همکارم حیدری گزارش می‌دهد.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شمال افغانستان در عین حالی که از فراهم شدن شرایط مناسب اقتصادی میان دو کشور همسایه سخن میگوید، اما محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا را باعث کاهش چشمگیری در صدور ویزا برای شهروندان افغانستان میداند. سید حسن یحیوی با بیان این که دو کشور افغانستان و ایران همواره در تعاملات اقتصادی با همدیگر به داد و ستد های کلان پرداخته اند و به گفته وی عرصه تجارت در این خصوص میان دو کشور گسترده بوده است، شرایط کنونی در توسعه و افزایش این روابط را بسیار مساعد دانست.
کاملا مشخصه که اگر این تعاملات اقتصادی نباشه، مردم سختی هایی براشون پیش میاد. هم ما داریم نفع میبریم از این تعامل و هم برادرای عزیز ما در افغانستان. به هیچ وجه مردم افغانستان رو از خودمون جدا نمیدونیم. آمادگی شد داریم که توسعه بدیم این تعاملات رو، روابط رو در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، بازرگانی، سیاسی، آموزشی و در حوزه‌های مختلف انشاءالله بتونیم ادامه بدیم.
یحیوی در عین حال به محدودیت‌هایی که ناشی از شیوع ویروس کرونا در صدور ویزا برای شهروندان افغانستان به وجود آمده است نیز اشاره نموده، میگوید که روند صدور ویزا در حال حاضر روزانه تا 1/4 کاهش یافته است.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از این که امروز هم در بخش‌های خبری رادیو دری همراه ما بودید. شبتان خوش، خداوند پشت و پناه شما.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که می توانید در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
بشد 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 عشق تو می کشاندم شهر به شهر